در ساعت 18 به وقت تهران هستیم. با من مرتاد قاسمفر همراه هستید. صدای ما را از پراگ میشنوید. شش تن از نیروهای سپاه پاسداران در اثر برخورد با مین در سردشت کشته شدند. فرانسه از ارتش سوریه خواست ترور در شهر هومس را متوقف کند. و معمر قذافی رهبر لیبی میگوید هیچ گفتگویی با مخالفان نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران قم که برای ماموریت به منطقه سردشت در کردستان اعزام شده بود، به همراه 5 عضو دیگر سپاه پاسداران کشته شده است. این خبرگزاری فرمانده کشته شده را سرهنگ عباس آسمی معرفی کرده است و گزارش داده که این اعضای سپاه در اثر برخورد با مین کشته شده اند. محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، در گفتگو با فارس اعضای گروه تروریستی پژاک را مسئول عملیات مین‌گذاری اعلام کرده است. آقای پاکپور در اظهاراتش همچنین از مقامات بغداد و مسئولان کرد عراقی خواست از حملات مرزی شورشیان به خاک ایران جلوگیری کنند. نیروهای سپاه پاسداران روز شنبه عملیات تهاجمی تازه‌ای را علیه افراد پژاک در مرز عراق آغاز کردند. روز جمعه فرانسه سرکوب‌های تازه در شهر هومس را که منجر به کشته شدن 5 تن از مخالفان دولت سوریه شد، قاطعانه محکوم کرد و یادآور شد که وظیفه ارتش حفاظت از مردم است و نه ایجاد ترور. برنارد والرو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، مراتب نگرانی عمیق فرانسه را از ادامه بازداشت‌ها، سرکوب‌ها و کشتار مردم ابراز داشت و گفت در شهر هومس همچنان ترور حکم می‌کند و شهر در محاصره ارتش سوریه قرار دارد. از 24 اسفند آغاز تظاهرات ضد حکومتی در سوریه، شهر هومس یکی از مراکز عمده اعتراض‌ها به حکومت بشار اسد بوده است. معمر قذافی رهبر لیبی بار دیگر در یک پیام رادیویی خطاب به هوادارانش گفت از قدرت کناره نمیگیرد و تا روز قیامت با مخالفان حکومت سخن نخواهد گفت. سخنرانی رادیویی قذافی از بلندگویی در میان هوادارانش در زادگاهش در شهر سرت و در حضور خبرنگاران خارجی که زیر کنترل دولت به محل آمده بودند پخش میشد. پیشتر یک فرمانده ارشد نیروهای مخالف گفته بود افراد مسلح و آموزش دیده‌ای به ترابلوس پایتخت لیبی اعزام شدند تا از مبارزان ضد حکومتی پشتیبانی کنند. اسلامگرایان گروه الشباب در جنوب سومالی روز جمعه ادعای سازمان ملل متحد درباره خطر قحطی در سومالی را اغراق‌آمیز خواندند و آن را حرکتی در جهت سیاسی کردن این بحران انسانی دانستند. سازمان ملل روز پنجشنبه برای نخستین بار در 20 سال گذشته دو ناحیه در جنوب سومالی را رسماً منطقه قحطی زده اعلام کرده و گفته است 3,700,000 نفر در این دو نقطه با خطر گرسنگی و هلاکت روبرو هستند. مدیر برنامه خاروبار سازمان ملل گفته بود راه‌های ارسال هرچه سریع‌تر کمک به مناطق قحطی زده زیر کنترل شورشیان اسلامگرای الشباب در سومالی در دست بررسی است. اعتراض‌های ضد حکومتی دو روز گذشته در مالاوی دست کم 18 تن کشته بر جای نهاد. مالاوی از کشورهای فقیر جنوب شرقی آفریقاست و با مشکلاتی از جمله بیکاری، کمبود سوخت و بحران اقتصادی روبروست. به گزارش آسوشیتد پرس، معترضان که اعتراضهای خیابانی بی سابقه ای را در پایتخت این کشور و دو شهر دیگر مالاوی ترتیب دادند، خواهان برکناری رئیس جمهور 77 ساله این کشورند. 18:45 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسم فرم راه بودید تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگر با ما بمانید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
4 دقیقه از 6 عصر گذشته. من فرین عاصمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در برنامه ساعت ششم، برنامه‌ای با شرکت شما و کارشناسان. در یک ساعت آینده زنده با ما باشید در بحث ما درباره پرونده بازداشتگاه کهریزک و متهم اصلی آن سعید مرتضوی شرکت کنید. نظرات خودتون رو در این باره در یک ساعت آینده با این شماره با ما در میون بذارید. 2042022112555 08 یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. با ما بمونید و در بحث ما شرکت کنید.
شرط بهداشتی مطلوب نبوده.
باور قطعی من الان این هست که بعضی اتفاقات ناشایستی که افتاد در کوی دانشگاه، در یک بازداشتگاه، توسط عناصر وابسته به جریانات آشوبگر بود.
ما از این باور آسیب دیده ها در هر سطحی و هر کیفیتی واقعا از طرف خودمان عذرخواهی میکنیم.
من میدانم قاضی مرتضوی در تکلیف نیست که بتواند بدون پشتوانه دستش این اقداماتی بزند.
این رو به طور قاطع بدونید، با اینا برخورد خواهد شد.
من پاسخگو هستم. حتی یک مورد
سرش شکسته بود، یه چشمش تقریبا له شده بود، تمام ناخنهای پاش کشیده بودن و کبود، تمام تنش کبود بود.
هیچ یک از این مجرمین از چنگال عدالت نتونستن فرار کنن.
مسئله اصلی مسئله دیگری است.
برا علارغم وجود قضات با تجربه و سریع در قوه قضایی، جوانی که سابقه در انقلاب ندارد و احکامش در دوران قضاوت تقریبا بدون استثنا نقض شده است، باید به چنین مقامی منصوب شود.
دو سال از مرگ 3 تن از زندانیان بازداشتگاه کهریزک گذشت. سعید مرتضوی متهم اصلی پرونده کهریزک میگوید برای او و 2 متهم دیگر قرار منع تعقیب صادر شده. او روز دوشنبه ارتباط دادن به گفته او ناعادلانه بعضی رفتارهای خودسرانه و خلاف قانون به تعدادی از قضات دادسرای تهران را خلاف واقع و ظلم و اجحاف رسانه‌ای نسبت به خود و همکاران سابقش دانسته است. سعید مرتضوی به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران شاخص سرین فرد این پرونده است. او که یکی از متهمان ردیف اول پرونده کهریزک شناخته شده، همچنان پست دولتی دارد و رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری فر 3 مقام قضایی هستند که در ارتباط با پرونده کهریزک از مقام خود تعلیق شدند. سعید مرتضوی در حالی از تبرئه شدن خود و دیگر متهمان این پرونده خبر می‌دهد که وبسایت تابناک گزارش داده که او نه تنها تبرئه نشده، بلکه شکایت 2 نفر از اولیای دم جانباختگان حادثه کهریزک هنوز در دادگاه بررسی نشده است. کهریزک منطقه‌ای در جنوب تهران است. پیش از آن که نام کهریزک پس از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات 10 ریاست جمهوری بر سر زبان‌ها بیفتد، کهریزک را به دلیل وجود خانه سالمندانی به همین نام می‌شناختند. گفته شده نیروی انتظامی در دهه 70 برای مبارزه با اشرار در این منطقه بازداشتگاهی تأسیس کرده. بازداشتگاهی که به شهادت کسانی که در آن زندانی بودند از یک سوله تشکیل شده و امکان هواخوری هم ندارد. رئیس بازرسی کل نیروی انتظامی در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران گفته بود شرایط بهداشتی و تغذیه در بازداشتگاه کهریزک مطلوب نبوده است. محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را داده بود، اما در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 این بازداشتگاه بازگشایی شد تا جمعی از بازداشت شدگان را در آن زندانی کنند. زندانی که به گزارش مقام‌های جمهوری اسلامی مرگ 3 جوان به نام‌های محسن روح الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی به دلیل وضعیت بد نگهداری، شکنجه و عدم رسیدگی مسئولان در آن اتفاق افتاد. بازداشتگاه کهریزک در مرداد 88 پس از کشته شدن محسن روح الامینی، پسر یکی از مشاوران جناح اصولگرا، زیر شکنجه و تصمیم مجلس برای بازدید از زندان‌ها به دستور آیت الله خامنه‌ای تعطیل شد. مجلس شورای اسلامی سعید مرتضوی را متهم اصلی این پرونده معرفی کرد. آقای مرتضوی گزارش مجلس را ناقص خواند و گفت آنچه در کهریزک رخ داده ربطی به او نداشته و زمانی که این 3 زندانی جان خود را از دست دادند، او برای آماده کردن پایان نامه خود در مرخصی بوده. سعید مرتضوی اما به این نکته اشاره نکرده که دستور شورای عالی امنیت ملی برای تعطیلی این بازداشتگاه را نادیده گرفته و چند روز طول کشیده تا بازداشتگاه کهریزک تعطیل شود. پس از گذشت یک سال از مرگ 3 نفر در بازداشتگاه کهریزک، دادگاه انتظامی قضات سال گذشته حکم تعلیق 3 نفر از مسئولان ارشد دادستانی تهران را صادر کرد. سعید مرتضوی دادستان وقت، حسن دهنوی معاون امنیت وقت دادستان تهران مشهور به قاضی حداد و علی اکبر حیدری فر دادیاری که دستور انتقال معترضان بازداشت شده پس از انتخابات را به بازداشتگاه کهریزک داده بود. سعید مرتضوی شاید جنجالی ترین قاضی ایران است. نام او برای روزنامه نگاران مترادف با تعطیلی روزنامه، توقیف و بیکاری است. سعید مرتضوی در مدت 8 سال 120 نشریه را توقیف کرده. دادگاه دولت کانادا سعید مرتضوی را مسئول قتل زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی می‌داند. محسن آرمین نماینده مجلس ششم پس از کشته شدن زهرا کاظمی خواستار برکناری آقای مرتضوی و محاکمه او شد، اما قاضی مرتضوی هرگز به خاطر این پرونده محاکمه نشد. در برنامه ساعت ششم امروز نگاهی داریم به پرونده کهریزک و بررسی می‌کنیم متهمان پرونده‌های اینچنینی چرا محاکمه نمی‌شوند. یک ساعت زنده با شما هستیم. برای شرکت در این برنامه با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-21-12-55-08. امروز در برنامه دو مهمان داریم: همکارم وحید پوراستاد، روزنامه‌نگاری که بر حسب سوابقی که در ایران داشت بارها به خاطر مسئولیتش در روزنامه‌های مختلف توسط سعید مرتضوی احضار شده و یک بار هم در دوره دادستانی آقای مرتضوی بازداشت شده، و مهمان دیگرمون مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری در خارج از کشور. با وحید پوراستاد شروع میکنیم برنامه رو. وحید، سعید مرتضوی کیه و چطور سعید مرتضوی شد؟
من ابتدا خدمت شنوندگان رادیو فردا و ساعت ششم سلام عرض میکنم. آقای مرتضوی رو ما نمیتونیم به عنوان تنها یک فرد نگاه بکنیم. آقای مرتضوی به اعتقاد من یک پدیده هست در نظام جمهوری اسلامی ایران، یک پدیده سیاسی قضایی و نه تنها قضایی، یعنی نه فقط قضایی نمیشه به اون نگاه کرد، حتی نمیشه بهش گفت یک پدیده قضایی سیاسی. اعتقاد من اینه که وجه سیاسی آقای مرتضوی بر وجه قضاییش بیشتر میچربه، بنابراین یک پدیده کاملا سیاسی و قضایی در جمهوری اسلامی است که به مراحل مختلف در جمهوری اسلامی چنین پدیده‌هایی وجود داشتند. در یک دوره مثل آقای خلخالی وجود داشت، در یک دوره مثل آقای لاجوردی ظهور می‌کنه، به دلیل اینکه در سیستم جمهوری اسلامی که به نوعی یک سیستم استبدادی و سرکوب رو عموما بنیاد نهاده، اینجور افراد عموما در نظام‌های استبدادی ناگزیرن و حتی آگاهانه هم پدید آورده میشن، به دلیل اینکه سرکوب سیستم سیستماتیک و منظم همیشه به یک چهره نیاز داره، همیشه به یک منصب نیاز داره، همیشه به یک مرجع نیاز داره، حتی نیاز به یک امضای یک فرد معین داره برای اینکه بشه بیقانونی رو قانونی جلوه داد، برای اینکه بشه شکنجه رو توجیه قانونی کرد، بشه بازداشت های بیشمار جوانان و روزنامه‌نگاران و سیاستمداران و حتی فعالان مدنی رو به یک نوعی قانونی جلوه داد. بنابراین آقای سعید مرتضوی و امثال آقای مرتضوی محصول یک نظام سرکوبکر هستند که این نظام ها همواره چنین افرادی رو همیشه هم در آستین خودشون دارند و در هر مقطعی بر حسب اون نیازهای و اقتضائات شرایط خاص خودش سعی میکنن مستعدترین افراد رو مطرح بکنن که در طول 10-12 سالی که آقای مرتضوی بر مسند دادگاه روزنامه نگاران و مطبوعات بود و در مقطعی دادستان تهران بود، به نحو مطلوبی برای نظام جمهوری اسلامی کار کرد. بنابراین میخوام این رو نتیجه بگیرم که آقای مرتضوی یک فرد نیست، یک پدیده است که در پشت سر اون مقامات عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی حضور دارن، چون نمیشه گفت آقای مرتضوی به تنهایی صدها نفر رو بازداشت میکنه، صدها نفر رو سرکوب میکنه، صدها روزنامه رو توقیف میکنه، صدها قتل ممکنه اتفاق، حالا صدها شاید واژه خیلی مناسبی نباشه، اما در همون پرونده هایی که در قتلی که اتفاق افتاده مطرح نامش و هیچ کس جوابگو نیست و نظام جمهوری اسلامی آبروی خودش رو در سطح دنیا بر روی فردی گذاشته و حتی حاضر نیست که ازش تبری بجوه.
پس وحید، با این حساب حرفی که تو زدی دقیقا این حرفی بود که آقای آرمین نماینده سابق مجلس زد، که گفتش که آقای مرتضوی بدون پشتوانه هرگز نمیتونسته این کارهایی که کرده رو انجام بده.
دقیقا همینطوره. بنابراین من به این نتیجه میخوام برسم که آقای مرتضوی، احساس من اینه که در ماجرای کهریزک نه در سابق این اتفاق افتاده در موارد مشابه مثل زهرا کاظمی و پرونده‌ای که من به شما اشاره خواهم کرد، و همچنین در آینده من امیدی در این سیستم وجود ندارم که آقای مرتضوی محاکمه بشه. سعی میکنم در طول برنامه با کیس های مختلف به شما بگم که چرا آقای مرتضوی امکان محاکمش وجود نداره با کیس ها و پرونده هایی که در طول سالهای اخیر در جمهوری اسلامی وجود داشته.
حتما به وحید برمیگردیم. ولی قبل از اون یک بار دیگه شماره تلفن رو اعلام میکنم، 2042-02-21-12-55-08 شماره تلفنیه که میتونین با اون تماس بگیرید و نظرات خودتون رو بگین و در برنامه ساعت ششم امروز شرکت کنین. میریم سراغ خانم مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری که به عنوان کارشناس برنامه امروز در کنار ما هستن. خانم پراکند خیلی خوش اومدید به برنامه ما. آقای مرتضوی گفته که متهمان پرونده کهریزک تبرئه شدند، اما سایت تابناک گفته که اصلا به شکایت دو تا از شاکیان رسیدگی نشده. واقعیت چیه؟ الان شما خبر دارید که پرونده به چه صورت داره رسیدگی میشه بهش؟
من هم سلام عرض کنم خدمت شما، هموطنان عزیز و شنوندگان محترم رادیو فردا. فرض بر اینه که آقای مرتضوی حقوقدان هستند و آشنا به ادبیات حقوقی مثل من اپیگرد و تبرئه و کاملا آشنا هستند که این دوتا واژه چه معنی و مفهومی دارن و چه مرحله ای از این دوتا واژه میتونیم استفاده بکنیم. اونطور که من در خبرها خوندم، آقای مرتضوی از واژه تبرئه استفاده کردن. حکم تبرئه من صادر شده. من فکر میکنم با توجه به فرق تبرئه و من اپیگرد که من اپیگرد در دادسرا صادر میشه، قابل اعتراض هست و معمولا به شاکی ابلاغ میشه به لحاظ اینکه قابل اعتراض هست و شاکی حق داره که به این قرار اعتراض میشه، این قرار دوباره بره تو دادگاه رسیدگی بشه و مراحل خودش رو طی بکنه. با توجه به این که هیچ یک از شکات تا حالا در رابطه با صدور منع پیگرد هیچ اطلاعاتی ندادن، در رسانه‌های بحثی نشده و الان هم هنوز هیچ صحبتی در این باره نشدن، به نظر میرسه که هنوز در این مرحله هم هیچ قراری صادر نشده. من فکر میکنم در واقع عمدن آقای مرتضوی از این واژه استفاده کرده و این مسئله رو مطرح کرده و در پی سنجش ظرفیت جامعه و شکات هست که ببینه که در صورتی که چه این حکمی صادر بشه چه عکس العملی از اینها ممکنه که دیده بشه، چه از طرف مردم و چه از طرف شکات. چرا که در قانون هیچ تبعیضی برای اجرا یا عدم اجرای قانون نسبت به اشخاص وجود نداره و همه افراد ملت در برابر قانون مساوی هستند. هر کسی مرتکب تخلفی شد باید مورد محاکمه قرار بگیره، قانوناً به تخلفش رسیدگی بشه و حکم مقتضی در موردش صادر بشه. هنوز پرونده آقای مرتضوی در شعبه سه بازپرسی مطرح رسیدگیه و هنوز هیچ تصمیمی از شعبه سه بازپرسی اتخاذ نشده. من نمیدونم آقای مرتضوی از کجا آورده این حکم تبرئه رو. حکم تبرئه رو من تاکید میکنم روی حکم تبرئه، چون حکم تبرئه حکمیست که بعد از طی مراحل دادگاه، دادرسی، دادسرا میره به دادگاه میرسه و در دادگاه صادر میشه. هنوز از دادسرا هیچ تصمیمی اتخاذ نشده، هیچ قراری صادر نشده و آقای مرتضوی الان اومدن مسئله تبرئه رو مطرح کردن.
خانم پراکند، شما خودتون وکیل مدافع سه تا از شاکیان پرونده کهریزک بودین، حسین باغوان، طه زینالی و محمد صادقی که در بازداشتگاه کهریزک در سال 88 زندانی بودن. پرونده این سه موکلتون به کجا رسید؟
من به واسطه اینکه وکیل این سه نفر بودن در پرونده کهریزک، موفق شدم که قسمتی از پرونده رو مطالعه بکنم، در دادگاه شرکت بکنم. پرونده البته موکل نبنده با توجه به این که بعد از اینکه کرده شد و اینا از زندان آزاد شدن، به خاطر اون رعب و وحشتی که ایجاد شده بود و بچه ها خیلی ترسیده بودن، اقدام نکرده بودن به این مراجعه بکنن به پزشکی قانونی و دلایل شکنجه و آثار ضرب و جرح رو تصویر بکنن رو پرونده بذارن. متاسفانه به لحاظ این که دلیلی در زمان طرح شکایتشون نتونسته بودن روی پرونده بذارن و اون موقعی هم که شکایت رو طرح کردن پزشکی قانونی نمیتونست اظهار نظری بکنه در رابطه با آثار ضرب و جرح بر روی بدن اینها، نسبت به دو تا از بچه ها در واقع حکم برات صادر شد نسبت به متهمین و نسبت به شکایت یکی از بچه ها چون آثار ضرب و جرح رو تثبیت کرده بود و مراجعه کرده بود قبلا به پزشک قانونی و نظر پزشک قانونی داشت دیگه بهش تعلق گرفت.
متشکرم خانم پراکند. مهناز پراکند حقوقدان و وکیل دادگستری همچنان با ما باشید. خانم پراکند برمیگردیم به شما. چند تا از شنونده ها تماس گرفتن، ما میریم تلفن اول رو بگیریم. آقای میلاد از بوشهر سلام میکنم به شما. آقای میلاد نظرتون چیه شما در مورد پرونده کهریزک و آقای سعید مرتضوی به عنوان یکی از متهمان اصلی این پرونده؟
با عرض سلام و خسمانشید خدمت شما و همکاران رادیو فردا. من این نظر آقای مرتضی که گفتم تبرهی که مطرح کردم نمیشم. پس اگر تبرهی میگن تبرهی شده پس کی مسئول این حوادثی که پیش آمده؟ من مخالف این نظری شما دارم. میگنم که نظر فرم که این ندرسته که میگن تبرهی شده.
متشکرم آقای میلاد. بله ممنونم. شما فکر میکنید که چطور باید رسیدگی بشه به پرونده کهریزک، بازداشتگاه کهریزک؟
تا زمانی که این نوامی این مسئولین هستن رسیدگی درستی نخواهد شد. شما میدونید که روز روز فرق داره بیشتر میشه، روز روز داره اوضاع بدتر میشه. فقط ضرریر میدن و تا زمانی که این مسئولین هستن رسیدگی نخواهد شد.
متشکرم. آقای میلاد از بوشهر روی خط تلفن با ما بودن. آقای کوروش از تهران شنونده دیگه‌ای هستن که تماس گرفتن. آقای کوروش تلفن قبلی رو شنیدید. آقای میلاد از بوشهر معتقد هستن که رسیدگی به پرونده کهریزک نخواهد شد. شما نظرتون چیه؟
با عرض خدمت خدمت شما و مهمان محترمتون، این یه چیز مشخصی تو هم بکر کمان این یه از بچه 8 سالان اگه بپرسید اینو بهتون یک اصلا از روند و دادرسی ایران بود. از اول هر کسی که دستش با اینجا یک آسه بوده نتونستن این دستگیرش کنن، نتونستن دادگاهیش کنن، حتی تبره هم شده. قبلا هم اتفاق افتاد و فکر میکنم در آینده هم همینطور باشه تا موقعی که این رژیم فاسد باشه.
ممنونم از آقای کوروش از تهران. البته یادآوری میکنم که هنوز حکم تبرئه آقای سعید مرتضوی اعلام نشده، فقط خود آقای مرتضوی گفته که خودش و دیگر متهمان این پرونده تبرئه شدن، اما هنوز هیچ مقام رسمی واکنش نشون نداده. خانم مونا از آمریکا روی خط هستند. خانم مونا سلام میکنم، ممنون که در برنامه ما شرکت کردید. شما نظرتون چیه در مورد رسیدگی به پرونده بازداشتگاه کهریزک؟
با سلام و تشکر از برنامه خوبتون میخواستم بگم 100% اینکه مسلمه آقای سعید مرتضوی با قدرت میگه تبرئه شده حقیقت داره، چون ایشون در دادگاه های ایران محاکمه نمیشن، در بیدادگاه های دیکتاتوری که پشت سر ایشون قدرت هستش و به ایشون موقعیت و مقام بهتری هم میدن اطمینان دارن که تبرئه شدن، ولی مطمئنن در پیشگاه مردم ایران 100% محکوم میمونند، چه بسا اینکه در بعد از فاجعه هایی که در دنیا پیش اومد بعدن تاریخ و دادگاه های واقعی به کار اینا تا آخر رسیدگی خواهد کرد و اینها بدبختانه همشون وجدان مرده هستن. اگر نه حداقلش این بود که اقرار میکردن و عذرخواهی میکردن و خودشون رو نبخشن به خاطر این همه ظلمی که میکنن. منم از اون موقع تا الان همچنان به عنوان یه فرد ایرانی منتظرم که این و بقیهشون محکوم بشن و به سزای عملشون برسن، ولی قشنگ میبینیم که چطوری آقای خامنه‌ای از اینا حمایت میکنه یا حکومت از اینا حمایت میکنه، چون همه از یه قماشن، همشون وجدان مرده و 100% بی خدا هستن. چطور
متشکرم خانم مونا از آمریکا، خیلی ممنون. مجبورم صحبتتون رو قطع بکنم، شنوندگان دیگری هم پشت خط هستن، متاسفانه فرصت زیادی نداریم. یک بار دیگه تلفن رو اعلام میکنم. 2042 02 21 12 55 08 تلفنی که میتونین با اون تماس بگیرید و در برنامه ما شرکت کنید. برمیگردیم به مهمون برنامه‌مون توی استودیو، وحید پوراستاد. وحید، شنیدی تلفن‌ها رو؟ سه تا از شنوندگان رادیو فردا معتقدن که آقای مرتضوی و دیگر متهمان این پرونده در محاکمه نخواهند شد و نتیجه نخواهد داشت به پرونده بازداشتگاه کهریزک. نظرت چیه در این باره؟
نگاه کنید، شما در یه پرونومی که شما پخش کردید صحبت آقای خامنه ای رو پخش کردید که گفتش که مسئله کهریزک و کوی دانشگاه اولویت نیستش، در حالی که خود آقای خامنه ای در ابتدا دستور داده بود که کهریزک بسته بشه و گفته بود که ما با متهمان برخورد میکنیم. سوال اینجاست، چطور وقتی چند نفر در کهریزک کشته شدند و شاید ده ها نفر شکنجه شدند، اولویت اول نظام جمهوری اسلامی نیست؟ بنابراین باید به این نتیجه برسیم که حکومت جمهوری اسلامی عموماً حامیان خودش رو، آدم هایی رو که مهرشون هستند برای سرکوب، نشون داده در طول 30 سال گذشته هیچگاه به پرونده هاشون رسیدگی نشده اگر تخلف قانونی در حین این موارد داشتن. ده ها مورد میشه مثال زد که در طول 30 سال گذشته هیچگاه افرادی امثال آقای مرتضوی به خاطر تخلفات قانونی و حتی به خاطر جرائمی که انجام دادن محاکمه نشدن. شاید مهمترین پرونده 30 سال اخیر پرونده سال 67 و اعدام های گسترده ای بوده که کسی دیگه فکر نمی کنم بتونه منکر اون بشه، اما هیچگاه نظام جمهوری اسلامی اراده ای رو برای این که بخواد این رو مطرح حتی بکنه، چه برسه به این که بانیان اون رو به محاکمه برسونه، نداشته. من نمیخوام به تمام پرونده های 30 سال گذشته اشاره بکنم و نتیجه بگیرم که محاکمه قاضی مرتضوی بدل این که یک مهره که در علنی در به قول معروف در جلو دید همه است، پشت سر آقای مرتضوی رو باید نگاه کنیم. نمیخوام پرونده‌های 30 سال گذشته رو ما بخوایم ورق بزنیم. سعی میکنم یه تعداد از اون پرونده‌هایی که در طول سال‌های اخیر صورت گرفته و شنونده ما و به قول معروف مردم یه مقداری حضور ذهن بیشتری دارن.
به طور مهمترین پرونده‌هایی که داشت آقای مرتضوی رو اشاره بکنم.
پرونده‌های زیادی داشته آقای مرتضوی، بیش از 100 روزنامه رو و نشریه رو توقیف کرده. بیش از 100 روزنامه نگار رو بازداشت کرده، به مجازات های سخت رسونده. خیلی از روزنامه نگاران مشهور ایران شاید هنوزم که هنوزه با وثیقه بیرون هستند. من میخوام علاوه بر پرونده های آقای مرتضوی، به طور مثال پرونده زهرا کاظمیش که همچنان کسی به نتیجه نرسید. پرونده زهرا کاظمی پرونده‌ای بود که شخص آقای مرتضوی در اون دخیل بود، یکی از متهمان اصلی بود. نکته جالب این پرونده این بود که رئیس وقت قوه قضاییه خود آقای مرتضوی رو به عنوان مسئول رسیدگی به این پرونده قرار داد، در حالی که خودش متهم اصلی این پرونده بود. و نکته جالب اینجاست که در این پرونده زهرا کاظمی نه تنها به نتیجه نرسید، بلکه تعدادی از وکلای این پرونده مثل آقای سلطانی، مثل آقای دادخواه، مثل خانم عبادی، مثل آقای سیفزاده، تمامشون دچار مشکل شدن بعد از اون با آقای مرتضوی. آقای سلطانی رو آقای مرتضوی به زندان انداخت، آقای دادخواه رو به زندان انداخت، خانم عبادی رو با اون برخورد انجام داد و مجبور به ترک وطن شد، آقای سیفزاده رو بارها احضار کرد و الان آقای سیفزاده در زندان هستن. موارد از این دست بسیار زیاده. من در طول برنامه سعی میکنم حالا بجز پرونده های آقای مرتضوی، به پرونده هایی که جمهوری اسلامی مقامات ارشدش پشت اون حضور داشتن، تخلف کردن، جرائمی انجام دادن، اما هیچگاه نسبت به اونها رسیدگی نشد، حتما عرض میکنم.
بله، برمیگردیم به خانم پراکند. باز هم با وحید خواهیم بود. خانم پراکند، فکر میکنید که چرا متهمان پرونده های مثل پرونده کهریزک در ایران محاکمه نمیشون، با توجه به اینکه آقای مرتضوی خب به عنوان متهم ویژه پرونده زهرا کاظمی هم بود، به عنوان متهم ویژه پرونده کهریزک هم هست؟
بله، ببینید، همونطور که خودتون اول برنامه اعلام کردید، آقای مرتضوی در طول دوران قضاوتش ده‌ها روزنامه رو با استناد به قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1339 که برای مجرمین خطرناک وضع شده محاکمه و تعطیل کرد. هیچ قاضی مستقل و آشنا به حقوق و قوانین حاضر نمیشه که به استناد یک قانون که برای مجرمین خطرناک وضع شده بیاد روزنامه ها رو محاکمه بکنه و در مورد روزنامه ها اتخاذ تصمیم بکنه، ولی آقای مرتضوی حاضر شد. آقای مرتضوی کسی بود که هر کار غیرقانونی رو به راحتی در سایه قانون انجام داد. همونطور که دوست عزیزمون آقای پروستاد گفتن، 7 ماه آقای سلطانی رو در انفرادی نگه داشتن. آقای سلطانی بعد از اینکه آزاد شدن برائت گرفتن، حکم برائتشون به طور قطعی صادر شد، ولی هیچ کس نبود که برخورد بکنه با آقای مرتضوی، علارغم اینکه من خودم به وکالت از طرف آقای سلطانی علیه آقای مرتضوی و علیه تمامی کسانی که در این پرونده دست داشتن شکایت کردم و تا حالا ما 2 تا پرونده تشکیل دادیم علیه آقای مرتضوی در شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مطرح رسیدگی، ولی هیچ اقدامی در رابطه با تحقیقات در مورد آقای مرتضوی صورت نگرفت. به نظر میرسه که گروه یا جناح خاصی هستش که قدرت سیاسی رو داره و ایشون رو حمایت میکنه و در نتیجه همین حمایت هستش که ایشون در مدت کمی تونستن که به مقام دادستانی تهران نائل بشن. بعد از تعلیق از قضاوت تونستن که ریاست مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو عهده‌دار بشن. درسته که قانون اجازه سوء استفاده از مقام و موقعیت شخصی رو، شغلی رو به هیچ کس نداده، اما رویه قضایی متاسفانه اینطور نشون داده که با افراد ناقض قانون و افرادی که سوء استفاده کردن از مقام و موقعیتشون مهربانه نانه و به دیده اغماز برخورد میکنن. علتش هم اینه که در واقع اراده ای بر این نیستش که قوه قضایی مستقل عمل بکنه. متاسفانه ریاست وقت قوه قضایی، یعنی آقای صادق لاریجانی، هیچ اراده ای برای حفظ استقلال قوه قضایی نداره و به صراحت اعلام کرده که خودش رو مأمور و مجری منویات رهبری قلمداد میکنه، در صورتی که استقلال ایجاب میکنه که هیچ مقام مستقلی مأمور و مجری منویات هیچ فردی نباشه. قوه قضاییه باید در از نظر استقلال به نحوی عمل بکنه که حتی رهبری، ریاست جمهوری و هر مقامی در رابطه با اینکه ممکنه تخلفی صورت بگیره و ممکنه که قوه قضاییه به تخلفاتش رسیدگی بکنه، این حس رو داشته باشه نسبت به قوه قضاییه. و متاسفانه قوه قضاییه ما اینطور عمل نمی‌کنه و استقلال خودش رو در واقع در نظر نگرفته و هیچ وقت مستقل عمل نکرد. به نظر میرسه مصلحت اندیشی هایی هست به جای اجرای قانون در این رابطه، که همین مصلحت اندیشی ها باعث شده که هرج و مرج خودسری ایجاد بشه در قوه قضایی. یه عده قضات به راحتی بیان و بدون هیچ استناد قانونی، بدون هیچ دلیل قانونی، افرادی رو که میخوان تنبیه بکنن به زعم خودشون به زندان ها بندازن، بدون مرخصی، بدون ملاقات، بدون برخورداری از هیچ گونه از حقوق قانونیشون در زندان نگه دارن، فقط و فقط به خاطر اینکه بتونن در واقع با همین اعمال، با ایجاد رعب و وحشت، فکر میکنن که بتونن که حفظ بکنن، این قدرت رو حفظ بکنن.
متشکرم. مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری در خارج از کشور، باز هم با ما خواهد بود و ما در اینجا چند تا شنونده تماس گرفتن که بهتره بیشتر از این منتظرشون نذاریم و بریم سراغشون. یک بار دیگه پیش از اون تلفن رو اعلام میکنم: 2042-02-21-12-55-08. آقای ساسان از ایران روی خط هستن. آقای ساسان، شما چی فکر میکنید در مورد پرونده کهریزک و اصولا برخورد با متهمانی مثل آقای سعید مرتضوی در دادگاه های جمهوری اسلامی؟
بله، خسته نباشی. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان عزیزتون. عرض کنم خدمتون که این قضیه محاکمه نکردن یا محاکمه کردن یه بازی دوترباخت برای نظام. منتها این سمتش که محاکمه نکردن سود بیشتری داره، چون اینجوری خب آهاد مردم بالاخره از اون واقعیات درونی رژیم خبردار نمیشن، چون این آقای مرتضوی غیر از این که الان آلوده قدرت شده، خیلی از مسائل داخلی نظام پشت پرده این قضایا رو میدونه. یادمون نره اون پرونده قتلای زنجیره‌ای رو، اون متهم اصلی وقتی لورت، وقتی آقای فاطمی پشت ماجرا بود و اومدن به محاکمه بکشوننش، قبل از این که به پای محاکمه بره و بخواد صحبتی بکنه به آبرو و حیثیت نظام رو ببره، دیدیم به چه صورت کلکش رو کندن و نمیخوان این قضیه برای مرتضوی هم تکرار بشه. برای همین مطمئن باشید به هیچ وجه ایشون رو محاکمه نمی کنن، چون ممکنه زبون باز کنه و اسراری رو بده بیرون که خیلی برای حیثیتشون، حیثیت نداشتشون واقعا بیشتر به قول معروف داره.
ممنونم از آقای ساسان از ایران روی خط با ما بودن. آقای پژمان، شما صحبت‌های شنونده‌های دیگر رو شنیدید، صحبت‌های کارشناس برنامه رو هم احتمالاً شنیدید، شما هم احتمالاً توی خبرها از این پرونده‌ها زیاد دیدید که پیشتر از این اتفاق افتاده، مثل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، پرونده خانم زهرا کاظمی و پرونده بازداشتگاه کهریزک. نظر شما چیه در مورد این پرونده‌ها؟
بله، من درود میرسم خدمت شما سرکار خانم و میهمانان گرامیتون و همچنین هممیهانان عزیزم. از شاید حضورتون که اگر بخوایم مسائل ریشیابی بکنیم، اگر بخوایم به شکل با امانی نظر و تعمق به اینجور مسائل که معلول یک جامعه بین سالار هست بخواهیم نگاه بکنیم، قطعا این زمان بیشتر میبره که من فکر میکنم در این استعداد نمیگنجه.
و آقای پژمان ممنون میشم اگر یه مقدار خلاصه تر توضیح بدید، چون شنونده های دیگه هم پشت خط هستن. خیلی متشکرم.
چشم بروی چشم سرکار خانم. از حال که حکومت این سالار حاکم بر جامعه ما، برای هر نوع تجاوز، جنایت و شکنجه یک توجیه شرعی و یک کلاه شرعی براش داره. مگر این رژیم تنها جنایات مربوط به شخص آقای مرتضوی میشه؟ متاسفانه دو تا اشکال در جامعه ما هست. مردم تحت ستم ما به خاطر رعایت شئون مذهبی و ترس از بهشت و جهنم میترسن که حقایق حتی به زبون بیارن، گرچه در دلشون هست، در مخیلشون هست و دارن میبینن و قبول دارن اشکالات و جنایات و فجایعی که در این نظام از شبکه داره اعمال میشه. دوم این که اشد روزتون خیلی زود فراموش میکنن ما 30 سال پرونده این نظام اگه بررسی بکنیم، به قول بطن همیان عزیزمون، از قتل‌های زنجیره‌ای گرفته تا زمان حال که آقای سید علی خامنه‌ای دست نوازش به پشت آقای مرتضوی میکشن که شما ما پشتیبان شما هستیم. خب این الان نمیخواد که بیان از شاید که روز نمایش بدن رفتار ایشون کاملا مبین این قضیه است.
ممنونم از آقای پژمان از تهران که نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. شنونده دیگه روی خط هستن، مجبور میشم که تلفن ها رو قطع بکنم. من پیشاپیش معذرت میخوام از شنوندگانی که تماس میگیرن. آقای کوروش از شیراز روی خط هستن با ما. آقای کوروش، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا آقای سعید مرتضوی به طور مستقل عمل میکنه یا اینکه با پشتوانه ای که داره در این پرونده هایی که بهش اشاره شد نقش داشته و هیچ محاکمه ای هم در موردش صورت نگرفته؟
سلام میکنم خانم عاصمی. تلفن ها یه مقداری خیلی خشخش میکنه، من نمیدونم خط تلفن امروز مشکل داره. الو
آقای کوروش، ما صدای شما رو داریم، اگر که شما صدای ما رو میشنوین بفرمایید.
بله صدا رو داری؟
بله بله صداتون.
من خدمت شما و مهمانان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، خصوصا خدمت آقای پوراستاد که قلمشون تو روزنامه اصلاح طلب همیشه مقالات ما میخوندیم و همه گفتنی ها رو من فکر کنم آقای پوراستا توی همین چند دقیقه گفتن. اونتا من به یک نکته اشاره کنم و اون که شما فرمودین آقای مرتضوی کیست. خانم پرکم فرمودن که ایشون حقوقدانه، باید به اطلاع برسونم که ایشون یک نیروی اطلاعاتی بود و برای این که به اصطلاح این شخص رو از نظر سنی شما به سن ایشون دقت کنید، برای که ایشون رو بتونن برای این کار بگمارن فرستادن دانشگاه آزاد که رشته حقوق بخونه. بنابراین ایشون مشخصا یک نیروی اطلاعاتیه. شما تو همون تیزیری که پخش کردین آقای احمدی نژاد داره دفاع میکنه. من فکر میکنم نظام بر اثر فشارهایی که در بعد از انتخابات به وجود اومد تصمیم گرفتن که یه خورده با آقای مرتضوی برخورد بکنن، ولی آقای احمدی نژاد بلافاصله ایشون رو به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا منصوب کردن. در واقع این شکافی که امروز ما بین نیروهای بیت رهبری و احمدی نژاد میبینیم در 2 سال قبل هم وجود داشت، منتها امروز روشن شده که قضیه چیه و آقای احمدی نژادی که توی همین تیزری که شما پخش میکنید عامل جنایت کهریزک و کوی دانشگاه رو به جنبش سبز منسوب میکنه، خود ایشون میدونه که عامل آقای مرتضیه.
آقای کوروش خیلی ممنونم از اینکه تماس گرفتید با رادیو فردا و در برنامه ساعت 6 شم شرکت کردید. معذرت میخوام که صحبتاتونو قطع میکنم، مجبوریم که برگردیم به کارشناس برنامه. برمیگردیم به وحید پوراستاد. وحید، چند تا شنونده هم اشاره کردن، خودت هم قبلا اشاره کردی به پرونده هایی که در جمهوری اسلامی پرونده های اینچنینی مثل بازداشتگاه کهریزک بوده و رسیدگی نشده بهشون. به طور خلاصه میتونی برامون یه اشاره بکنی که چه پرونده هایی بودن اینا؟
من فکر میکنم شنونده ها خیلی خوب حافظه تاریخی داشتن، اشاره کردن، کار من هم راحت کردن. در پرونده قتل های زنجیری که یکی از مهمترین پرونده ها بود، 18 تا متهم داشت. تمام 18 متهم امروز بیرون هستند. بعضیاشون از 5 سال تا 10 سال محکومیت پیدا کردن، 3 نفرشون حکم اعدام گرفتن. تمام اینها الان بیرون هستن و هیچ مشکلی هم ندارن. تنها سعید امامی بود که خودکشی کرد یا خودکشیش دادن، خیلی مشخص نیست، ما خیلی وارد این مورد نمیشیم. اگر هم اون خودکشی اتفاق نمی افتاد، چه بسا سعید امامی هم امروز بیرون بود، هیچ مشکلی براش پیدا نمیشد. جالب اینجاست که در همون پرونده آقای ناصر زرفشان، وکیل این پرونده ها، به 5 سال حبس محکوم شد و 5 سال رفت در زندان نوین حبس کشید. دو تا روزنامه نگار معروف که پیگیر این پرونده بودن مثل عمادالدین باقری و آقای اکبر گنجی بین 3 تا 6 سال رفتن زندان. اما متهمان اصلی این پرونده بماند عاملین چه کسانی بودن که هیچگاه مشخص نشد، اما به هر حال متهمان این پرونده بیرون بودن. این یک مورد از این پرونده است. پرونده دیگه رو میشه مثلا مثال زد، پرونده کوی دانشگاه بود که یکی از شنونده هم بهش اشاره کرد. در اون پرونده که بسیاری از دانشجوها ضرب و شست شدن در سال 78 و بسیاری به زندان رفتن، یک نفر هم کشته شد، آقای عزت الله ابراهیم نژاد، چشم یک دانشجوی پزشکی بر اثر اصابت یک گلوله تخلیه شد. و نکته جالب اینجاست که هیچ کس در اون پرونده متهمی محاکمه به اون معنا نشد، فقط آقای عروج علی بابزاده به خاطر دزدیدن یک دستگاه ریشتراش محاکمه شد و خیلی خیلی دیگه مجازات کردن آقای فرهاد نظری، سرتیپ اون عملیات رو از کار برکنار کردن و هیچ اتفاق دیگه نیفتاد. در عوض دانشجویان بسیاری سالها در زندان بودن، به طور مثال آقای احمد باطبی به خاطر بالا بردن یک پیراهن و گرفتن یک عکس در اکونومیک به 9 سال زندان محکوم، 15 سال زندان محکوم شد که 9 سالشو تحمل کرد. از این دست پرونده ها زیاد. پرونده شهرداران رو میشه مثال زد که آقای نقدی، سردار نقدی، به خاطر ورود غیر مجاز در پرونده شهرداری تهران، افترا و توهینی که کرده بود، به 8 ماه حبس قطعی محکوم شد، اما هیچگاه شما خبری نشنیدید که آقای نقدی رفته زندان. و جالب اینجاست که آقای نقدی نه تنها از کارش برکنار نشد، بلکه در سالهای بعد همینطور ارتقاء مقام پیدا کرد و حتی مشاور عالی نظامی رهبر جمهوری اسلامی شد. از این دست پرونده ها واقعا زیاده. پرونده سعید حجاریان هست، سعید عسکر، که مثال ترور کرد، 15 سال حبس گرفت، یک سال بیشتر نکشید و بعد الان بیرونه. از این دست موارد زیاد، اگر لازم بود باز در طول برنامه من خواهم گفت.
متشکرم وحید، برمیگردیم به تو. باز هم ما میریم سراغ خانم مهناز پراکن، حقوقدان و وکیل دادگستری. خانم پراکن، من میخواستم برامون توضیح بدید که به نظر شما صلاحیت دادگاه در چه حدیه، دادگاهی که به پرونده کهریزک رسیدگی میکنه، و چرا آقای سعید مرتضوی در دادگاه قضایی نیروهای مسلح به اتهامش رسیدگی نشد و پروندهش به دادگاه کارکنان دولت فرستاده شد؟
بله، یکی از مسائلی بود که ما تو دادگاه مطرح کردیم. یکی از ایرادات اساسی به صلاحیت ذاتی دادگاه نظامی بود که مطرح کردیم و عنوان کردیم که دادگاه نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو نداره، چرا که مامورین نیروی انتظامی زمانی که مجری اجرای احکام هستن یا اجرای دستورات مقامات قضایی هستند، در مقام ضابط دادگستری هستند، و وقتی در مقام ضابط دادگستری هستند، هر جرمی که در حین خدمت انجام بدن جرم خاص نظامی تلقی نمیشه، بنابراین باید در دادگاه عمومی به جرایمشون رسیدگی میشد. دادگاه نظامی میدونید که فقط به جرایم خاص نظامی افراد نظامی رسیدگی میکنه. در این مرحله در واقع مامورین نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری انجام خدمت می‌کردند و مجری
احکام دادسرا بودن در که بازداشتگاه کهریزک. متاسفانه دادگاه به این ایراد توجهی نکرد و آقای مرتضوی، آقای حسن زاره دهنوی، علی اکبر حیدری فر هم به واسطه اینکه نظامی نبودن و قاضی بودن مستلزم این بود که اول تعلیق می شدن بعد رسیدگی می شد، دادگاه عجله داشت برای رسیدگی و در واقع اینها رو پروندهشون رو جدا کرد، در صلاحیت دادگاه کارکنان دولت قرار داد و مأمورین نیروی انتظامی رو در همون دادسرای نیروی مسلح رسیدگی کردن. از این که البته قاضی سعی میکرد ظاهرا خیلی قوانین رو رعایت بکنه، دادگاه رو علنی اعلام کرده بودن، به تعدادی از اعضای خانواده اولیای دم اجازه داده بودند حضور داشته باشند در دادگاه، ولی هیچ خبرنگار داخلی و خارجی در دادگاه حضور نداشت. ورود به دادگاه با تدابیری که از قبل اتخاذ کرده بودند اسم‌نویسی شده بود، فقط افراد خاصی مثل وکلا و اسامی شوکات ذکر شده بود اجازه داشتن وارد دادگاه بشن، که دادگاه هم در واقع قانونی نبود مراحل رسیدگیش. و به لحاظ این که آقای مرتضوی رو در واقع نظامی تلقی نکرده بودن، پروندهشون رو ارجاع کردن به دادگاه کارکنان دولت و به همین دلیل الان پروندهشون اونجا مطرح رسیدگی شد.
متشکرم خانم پراکنده. ما چند تا از شنونده ها روی خط هستن، میریم به سراغشون. یک بار دیگه تلفن ها رو اعلام میکنم، تلفن برنامه رو اعلام میکنم، 20420221125508 تلفنی که میتونین زنگ بزنید و در برنامه شرکت بکنید. آقای سامان از اصفهان روی خط هستن. آقای سامان، شما فکر میکنید که صلاحیت دادگاه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی و متهمان دیگر پرونده کهریزک در چه حدی هست؟
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانانتون. در مورد این اتفاق باید بگم که در واقع از این دست اتفاقات در زندان‌های ایران بسیار اتفاق میفته و دلیل اینکه این قضیه رسانه شد حضور در واقع محسن روح الامینی بود که در واقع پدرش از مدیران میانی حکومت و در واقع سعید مرتضوی و همکارانشون با چراغ سبز مقامات حکومتی دست به چنین اقداماتی میزنن و پیگیری کردن این گونه پرونده ها کلن تا زمانی که رژیم حاکم پاورجاست کاملا کار بیهوده و به نوعی آب در هاون کوبیدن.
متشکرم از آقای سامان از اصفهان که با ما بودن. اما آقای فرهاد از ایران تماس گرفتن. آقای فرهاد سلام میکنم به شما، خیلی خوش اومدید به برنامه. فکر میکنید که نتیجه دادگاه پرونده کهریزک چه خواهد بود؟ حدس شما چیه؟
منم سلام عرض میکنم خانم خدمت شما و مهمون برنامه تون. ما ایرانی یه ضرب المثل داریم که میگن چاقوی زر دسته خودش رو نمیبره و اینها هم تمام از یه قماش هستن و هیچ فکر نمی کنم نتیجه داشته باشه مگر اینکه یه دادگاه صالح بین‌المللی و بی‌طرف اینا رو و آمران و کسانی که پشت سر اینا هستن رو واقعا محاکمه کنه و وگرنه دادگاه های جمهوری اسلامی هیچ وقت مقامات جمهوری اسلامی رو محاکمه نخواهد کرد.
متشکرم از آقای فرهاد که از ایران تماس گرفتن. شنونده دیگری روی خط هستن، آقای محمدعلی از ایران. آقای محمدعلی سلام میکنم به شما، میخواستم که نظر شما رو بدونم. فکر میکنید که نتیجه دادرسی پرونده کهریزک چه خواهد بود و آیا آقای مرتضوی محاکمه خواهند شد یا نه؟
با سلام
آقای محمدعلی، سلام بفرمایید.
با سلام. در این که نظام مقدس جمهوری اسلامی در جهت احقاق حق همه حتی مجرمین و فتنه‌گرای انتخابات 88 مصر بود و هست شکی نیست. اینجا آمریکا انگلیس که نیست همه چی رو با یک سری اقدامات سوری و عذرخواهی از مردم سرتاش هم بیارن. ما سه تا موضوع در این رابطه باید در نظر داشته باشیم. این آقایون کامرانی و جوادی فرارالامینی در مرحله اول خودشون اغتشاشگر بودن و خودشون مجرم بودن و در اینجا نباید خلط مبحث بشه و موضوع اصلی و فرعی رو باید از هم جدا کنیم. حتما موضوع اصلی اغتشاش در انتخابات 88 بوده که فتنه‌گرا به وجود بوده و دومین موضوع اینه که نظام به صورت اصولی با هم برخورد میکنه و بر طبق قانون مگه با این جنایات و ضربه هایی که سران فتنه به نظام مقدس جمهوری و به پیکره نظام و مردم ایران وارد کردن آقایان موسوی و کروبی به شدت برخورد شده که حالا بخوایم به سرعت سرتا یه موضوعی رو هم بیاریم.
آقای ببخشید آقای محمد علی، من فقط یه نکته رو اینجا اشاره بکنم بهش. الان بحث سر این هستش که این دادگاهی که تشکیل شده برای رسیدگی به اتهام آقای مرتضوی آیا صلاحیت داره یا نه. حالا اگر که دادگاه‌های دیگه‌ای برای آقای موسوی و آقای کروبی هم برگزار بشه حتما به اون هم خواهیم پرداخت که آیا صلاحیت داره یا نه. شما چی فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که الان این دادگاهی که برای آقای مرتضوی تشکیل شده صالح هست و آیا آقای مرتضوی محاکمه خواهد شد در یک دادگاه عادل و صالح؟
در ایران دادگاه بر طبق فقه اسلامیه و قضات هم از مؤمنترین و پاکترین همچنین آقای مرتضوی مؤمنترین افراد انتخاب میشن و ایجا آمریکا و اسرائیل نیست که از بین سیاهی و نمیدونم MI6 انگلیس و موساد قدرت انتخاب بشن که به صورت سلیقه‌ای عمل کنن.
ممنونم از آقای محمد علی که با ما تماس گرفتن و شرکت کردن در این بحث. اما برمیگردیم به استودیو همکارم وحید پوراستاد. وحید، همونطور که اشاره کردیم قبلا هم سعید مرتضوی نقش زیادی در توقیف مطبوعات داشته، خودت هم نام بردی. شاید اسمش وقتی که میاد با بیکاری و زندان و توقیف برای روزنامه‌نگارا اونو به یادشون بیاره. فکر میکنی که خودت چون از نزدیک شاهد توقیف روزنامه‌های زیادی بودی، یه مقدار از تجربیاتت میگی از اون زمان چطوری بود، این توقیف روزنامه‌ها چطور صورت می‌گرفت؟
نگاه کنید، آقای مرتضوی هیچگاه رأیی صادر نکرد که از قابل دفاع حقوقی باشه. هیچ حقوقدانی من فکر نمی کنم اگر منصفانه بخواد آرایی که در مورد توقیف نشریات، که اینقدر آقای مرتضوی نشریه توقیف کرده که واقعا دیگه آمارش وجود نداره، بیش از صدها نشریه و روزنامه توسط ایشون توقیف شده و واقعا آماری وجود نداره، در هیچ کدام از این موارد شما یک رأی حقوقی نمیتونید ببینید. چطور روزنامه مثلا کیهان، رسالت و روزنامه هایی که به هر حال در نزدیک به حکومت جمهوری هستن هیچگاه اینها توقیف نمی شدن. این به معنی نیست که ما از توقیف خوشمون بیاد و بگیم چرا اونها اتفاق نمی افته. میخوام بگم که نگاه سیاسی و برخورد سیاسی قاضی مرتضوی در برخورد با روزنامه نگاران و روزنامه های رفرمیست ایرانی به صورتی بوده که صدها نفرشون بازداشت شدن، صدها روزنامه توقیف شد، صدها نفر مجازات کشیدن، ده ها نفر مجبور به ترک ایران شدن برخلاف میل باطنیشون. و آقای مرتضوی پشت سر همه این آرا وجود داشت، پشت سر همه این برخوردها وجود داشت. و واقعا من با وجود اینکه سالها در مورد آرای مطبوعاتی دارم کار میکنم، سالها در این مورد دارم تحقیق میکنم، یک رأی حقوقی که ایشون صادر کرده باشه که بشه گفت یک چارچوب و یک پایه حقوقی درستی داره واقعا وجود نداره. برخوردهای آقای مرتضوی با مطبوعاتی‌ها کاملا روشنه. یک وجهه بارز آقای مرتضوی در برخورد با روزنامه‌نگاران تحقیر بود، تحقیر بود، دروغ بود، تهدید خانواده بود. من مثال بزنم، آقای عباس عبدی، و توصیه میکنم شنونده ها برن نامه آقای عباس عبدی که در فضای اینترنت وجود داره، یک نامه 20-30 صفحه‌ای بود که سال 82 خرداد 82 از زندان فرستاد. خیلی نامی کاملی است که میگه آقای مرتضوی با من چگونه برخورد کرده. مهمترین برخوردی که با ایشون کرده اینی که میگه که خانواده من رو تهدید میکرد که من رو بتونه از من در باجی از من حرف بکشه. آقای مرتضوی وجه بارزش تهدید خانواده، تهدید فرد به رفتارها و کارهایی که شما اصلا انجام ندادی، و سعی میکرد با تحقیر افراد با اونها مقابله بکنه.
خیلی متشکرم از وحید پوراستاد، باز هم در استودیو با ما خواهد بود. اما چند نفر شنونده ها تماس گرفتن. آقای منوچهر از بلژیک تماس گرفتن. آقای منوچهر شما نظرتون چیه در مورد آقای مرتضوی؟ خب الان صحبت توقیف مطبوعات بود در مورد مطبوعاتی که آقای مرتضوی، روزنامه‌های زیادی که آقای مرتضوی در زمانی که قاضی دادگاه بود توقیف دادگاه مطبوعات بود توقیف کرده بود. شما نظرتون چیه در این باره؟
سلام علیکم، مرسی از لطفی که دارید، از همکارانتون، از برنامه‌تون متشکرم.
اولا یک چیز خدمتتون عرض کنم، اگر یادتون باشه آقای خامنه‌ای، آقای خمینی برگشت گفتش که اگر امروز من یک چیزی گفتم و صلاح فردا دونستم به ضرر جمهوری اسلامی، حرفمو پس میگیرم. مسئله آقای سعید مرتضوی خیلی پیچیده است و ایشون پشت پردهش، تنها کسی که پشت حامیش هست آقای خامنه‌ای هست. و من یادمه در یکی از روزنامه‌هایی که روی اینترنت بود و رادیوی آمریکا بود که شنیده بودم، گفته بود سعید مرتضوی خودش یک نامه غیر مستقیم یا پیام غیر مستقیم به آقای خامنه‌ای داده بود که اگر بخواین منو اعدام کنید یا محاکمه کنید، یکی از بستگانم در کانادا تمام مدارک دست خط شما که به امضای شما بوده به من اعلام شده رو من چیز میکنم، برملا میکنم. پس وقتی که این گفت، این مدت هم سکوت کردن و گذاشتن کنار و حالا برای که به قول اون دوست عزیزمون که آب تو هونگ میکوبن، الان هم دارن سر مردم هم فکر میکنن شیره میمالن. ولی اینها رو
آقای منوچهر متشکرم، معذرت میخوام که صحبتتون رو قطع میکنم، شنوندگان دیگه هم منتظر هستن، ما هم 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. البته من یادآوری بکنم اینجا نظراتی که شنونده های رادیو فردا میگن توی این برنامه الزاما نظر ما نیست و نظر شخصی خودشون هست و ما بازتاب دهنده نظرات شنوندگان هستیم. آقای حسین از ایران روی خط هستن. آقای حسین، شما فکر میکنید که نتیجه پرونده کهریزک چه خواهد بود و این دادرسی به کجا خواهد انجامید؟
بله، این آقای سعید مرتضوی نه تنها محاکمه که نمیشه، تبرئه میشه و ایشون یه عده دیگرم به زندان میاندازه. چون ما که فرض کنید الان ایشون هم بگن محاکمه میشه، این حقیقت نداره. این پشت پرده آقا قدرت زیادی داره. الان هم موکلین کهریزک تمامشون به زندان افتادن به بهانه های دیگر، مثل آقای دادخواه، مثل آقای چلتانی، به اینا دردسر درست شده و زندان های طویل مدت به ایشون به اینها اختار کردن.
آقای حسین از ایران متشکرم ازتون، از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. متاسفانه تعداد شنوندگانی که تماس گرفتن خیلی زیاده و ما مجبوریم که کوتاه با همه صحبت بکنیم تا وقت به تعداد بیشتری از شنونده ها برسه. آقای سیاوش از ایران روی خط هستن. آقای سیاوش، شما نظرتون چیه در مورد برنامه ما، در مورد موضوعی که ما مطرح کردیم، پرونده کهریزک و آقای سعید مرتضوی؟
با سلام خدمت شما و مهمان برنامه‌تون. ایشون یک جریان هستن، ایشون یک پدیده نیستن. آقای خلخالی یک پدیده بودن و ایشون از بالو بند قشنگ حواسشون و ذهنشون هست و ایشون برگ برنده زیاد در دست داره و هرگز هم به دادگاه کشیده نمیشه و در یک موقعیت مناسب دوباره بر میگرده به سر کارش. و این محمد علی گفت که نمیدونم از یک اصولی پیروی میشه، از هیچ اصولی اینا پیروی نمی کنن و بر صفر صفر و اینا هم نیست. خیلی ممنون.
ممنونم از آقای سیاوش از ایران. اما برمیگردیم به خانم پراکند. خانم پراکند، حدود 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگر خیلی کوتاه به ما بگید شما نتیجه دادرسی پرونده کهریزک رو چطور میبینید و فکر میکنید چی خواهد بود این نتیجه؟
ببینید، من با توجه به اصل 22 قانون اساسی که تصریح کرده حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مسئول است مگر در مواردی که قانون تجویز کرده، معتقدم که با توجه به اینکه توی این اصل هیچ توجهی به موقعیت اجتماعی، سیاسی و یا شخصیت افرادی که ممنوع شدن از تعرض به جان و مال مردم و تعرض بکنن به جان و مال مردم و در واقع این اصل رو زیر پا بگذارن، خلاف قانون عمل بکنن، هیچ این رابطه هیچ تبعیض قائل نشده، توجهی به موقعیت‌های اجتماعی و شخصیت این افراد نشده و مقررات متعددی هم در قوانین جزایی داریم که با افراد خاطی و متعرض به جان و مال مردم برخورد میکنن، امیدوارم که دستگاه قضا بی‌طرفانه به قضیه رسیدگی کرده با برگزاری محاکمه علنی که امکان حضور همه اقشار ملت و خبرنگاران داخلی و خارجی باشه، استقلال خودش رو به نمایش بگذاره و با یک دادرسی عادلانه به نتیجه برسیم.
خیلی متشکرم از خانم مهناز پراکن، حقوقدان و وکیل دادگستری که در این برنامه بود، و همکارم وحید پوراستاد، روزنامه‌نگار که با ما در استودیو بود به عنوان کارشناس دوم برنامه، و متشکرم از شما که تماس گرفتید، در برنامه ما شرکت کردید. عذرخواهی می‌کنم از شنوندگانی که تماس گرفتن و فرصت نشد که باهاشون صحبت بکنیم و پشت خط موندن. به پایان برنامه ساعت 6 امروز می‌رسیم. در مورد پرونده بازداشتگاه کهریزک و متهم اصلی اون سعید مرتضوی با شما صحبت کردیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. من فرین آسمی در همینجا با شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم که شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. در ضمن میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد موضوعات روز، هر موضوعی که دوست دارید، و برنامه‌های رادیو فردا با این شماره با ما در میون بذارید. 20420221124113 با رادیو فردا بمانید.